توانایی زبانی باید وجود داشته باشه تا عزیزان بتونن وارد این مجموعه بشن و برای نیازهای موجود در سطح جهان، نیازهای بین المللی، حالا برخیش در خارج از کشوره، برخیش داخل کشور، نیازهایی که مربوط به دنیا هست، یعنی دو بعد حوزوی و بین المللی رو داشته باشه. بر این نیازها ما نیرو تربیت میکنیم، مراکز علمی متعددی درخواست استاد میکنن از حوزه و خب یه جایی باید تعمیم بشه نیاز. خاطرم هست چند سال پیش یکی از دانشگاه های ژاپن درخواست کرده بود استاد معارف اسلامی و شیعی به خصوص، استادی که اعلام آمده کرد از کشور فلسطین اشغالی، چیزی که خودشون میگن اسرائیل، از اونجا استاد برای تدریس تشیع و اسلام اعلام آمده کرد که بره این نقش رو ایفا کنه. و این چند سال پیش، ما هنوز این مؤسسه تشکیل نشده بود، این رو من شنیدم و بعد از اون متعدد شنیدیم و میشنویم و از خود ما الان درخواست میشه خیلی هم بیشتر از قبل. و اون نیروهای آماده به اندازه که ما بتونیم پاسخگو باشیم وجود ندارن، یعنی حتی دوستانی که میشناسیم و اینجا رشد و تربیت پیدا میکنن کمتر از اون مقداریه که نیازه. و برنامه‌های متعددی هست، مثلا حمایت میشه از فعالیت‌های پژوهشی دانش‌پژوها، این دو سطر رو که میخونن زمینه‌های تبلیغ، زمینه‌های کار علمی و پژوهشی براشون فراهم میشه تو این مدت، کنفرانس‌ها میتونن شرکت کنن، مقاله اگه بنویسن مورد حمایت قرار میگیرن، چیزایی که به نظر میسه لازمه برای رشد یک عالم فاضل بین‌المللی در حد خودمون، ادعای زیادی هم نیست، همین حدی که ساختمونش اومدین دیدین، اون نرم افزار و برنامه‌هاش هم حدی که توان بوده و شده اجرایی بشه. و این یه چیزیه که خب واقعا وظیفه ما به عنوان حوزه بوده و هست، مثلا در یک دنیایی که واقعا رقابت هست، رقابت جهانی تبلیغ دین و مذهب، خیلی هم فعالن. باید بگیم متاسفانه ما اگه بگیم یه مسابقه ای هست، ما تو این مسابقه واقعا اول که نیستیم، هیچ جز به رتبه های خیلی ضعیفیم، به عنوان تشیع عرض میکنم خیلی از ما جلوترن، انواع و اقسام روش های سنتی و مدرن هم به کار میگیرن که اون خودش یه بحث مفصلی، الان جاش نیست واقعا، ولی جای چیز داره که مطلع بشین اصلا چه روش هایی دارن، عرضم به حضورتون که در دنیای ما تبلیغ میکنن. عرضم به حضورتون که هدف از این جلسه که برادرای عزیزمون تشریف آوردن، زحمت کشیدن تشریف آوردن و ما هم استقبال کردیم و عرض کردیم خدمتشون که یه همچین جلسه ای ما هم استقبال میکنیم و مورد نیاز ما هم هست، چون عزیزان تو مسیر مقدسی هستن که هدف از این مسیر چیزیه که ما به عینه داریم ضرورتش و ویژگی و ایناشو میبینیم، بر همین این وظیفه ما هم هست که کمک کنیم که یه دید بهتری عزیزان داشته باشن نسبت به این جریان. سلام علیکم احمد الله، خوش آمدید. در مورد نکاتی که باید حاصل بشه برای عرضم به حضورتون که یک حوزوی فاضل بین المللی، من یه چند تا عنوان کلی و ریز موضوع آماده کردم اتفاقا برای این جلسه هم یک تغییراتی دادم با توجه به مخاطب که حالا خدمتون ارائه میدیم. منتها عزیزان ایشالله یه فرصتی هم آخر جلسه سعی میکنم باشه برای پرسشاشون. منتها بین جلسه هم اگه که سوال داشت مانع این نیست، اگه سوالی یه بخشی از مطالب نکته ای سوالی چیزی بود استقبال میشه. حتما اصراری نیست که تا آخر متکلم وحده حقیر باشم. این ابعادی که من یادداشت کردم، اولین بعد بعد تسلط علمی هستش. از دان طلاب فاضلی هستن که تشریف آوردن، قاعدتا تو مقاطع مختلف پایه‌های مختلف. این اتفاق باید بیفته که یک طلب فاضلی، یک عالم فاضل حوزوی از دان باید باشن، و الا میشه گفت تو سطح بین‌الملل نمیتونن نقش ایفا کنن. و اون عمق و جامعیت و وسعت اسلام و تشیع این رو میطلبه. حالا مسئولین محترم تشریف آوردن فرمودن که برنامه زبان مثلا گذاشته شده توی مدرسه. خب صرف زبان، در مورد زبان هم نکاتی خواهیم داشت عرض میکنم، منتها صرف زبان یقینا کافی نیست، چون اون کسانی که زبان مادریشون عربی یا انگلیسی از ما مسلط‌ترن به زبان، یا ایرانیایی که میرن دانشگاه درس میخونن رشتهشون اصلا زبانه، مثلا میره مترجمی زبان میخونه، او تو زبانش عربی میخواد باشه انگلیسی هر زبان دیگه، از مایی که طلبه هستیم و یاد میگیریم قوی تره. منتها اون نقش که ما قرار ایفا کنیم ایفا نمیکنه. برای همین این بعد علمی تا نباشه اون هدف حاصل نمیشه. منتها این بعد علمی یه ویژگیایی داره که عرض میکنم. یه نکتهش که این نکته برای همه خوبه، یعنی چه طلبایی که میخوان در سطح بین‌المللی کار کنن چه نه، که البته من اینو عرض کنم، الان طلبه واقعی طلبه ایه که این بعد بین‌المللی داشته باشه، چون ما هم با اونا کار نداریم، اونا با ما کار دارن، اونا با همه این معارف ما، با همه این دین و مذهب ما کار دارن از ابعاد مختلف. حالا ما بعد علمی شو مورد اهتماممون هست. من یکی دوتا مثال بزنم. چند وقت پیش یه مقاله دیدم از یکی از بزرگان حوزه، اسم نمیبرم چون دیگه الان در سطح خیلی بالایی هستن، مثلا فرض کنیم یکی از مراجع، یه مقاله من دیدم از ایشون در مورد یکی از مباحث علمی حوزوی، یکی از مباحث فقهی، و ایشون خب سنت بحث علمی هم میدونین که اینه که مثلا فرض کن نظرات اهل سنت هم میگن و رد میکنن و اینها. من اون مقاله رو دیدم و خوندم خجالت کشیدم که این مقاله یه عالم ماست. چرا؟ چون که مباحثی که ایشون از اهل سنت نقل کرده بودن و رد کرده بودن چیزایی بود که برای 50-60 سال پیش اونا مطرح کردن، و خب این عالم حرف 50-60 سال پیش اون اهل سنت نقل کردن و رد کردن، این که کار علمی نشد. اونا که بیکار نشستن این سالها، اونا چه تو حوزهشون چه دانشگاهشون حرفا رو پیشرفت دادن، ظاهرش رو بهتر کردن، تغییر دادن، شبه های جدید آوردن. شما حتی یک عالم سنتی اصلا با دنیا هم کاری نداری، تبلیغ هم نمیخوای بری، اصلا سلیقه ای دیگه، یکی میگه من اصلا نمیخوام، میخوام من اونجوری که سلف صالح بودن منم میخوام مثلا سنه فلان برای 100 سال پیش میخوام اونجوری باشم، اونجوری تلاوی بخونم. الان به صورت سنتی هم بخوای باید بحث علمی رو که دیگه باید بکنی، میخوای مجتهد شی، بحث علمی رو میخوای بکنی و رد کنی نظرات مخالفو، باید بدونی اینا چی میگن الان، چی میگن، نه اینکه 100 سال پیش چی میگفتن. خب الانم بخوای بدونی چی میگن باید به زبان خودشون، و زبان عربی روز فرق میکنه با اون زبان حوزوی ما، اصطلاحاتش عباراتش، باید کار کرد با عربی جدید کار کرد تا بتونین مستقیم ترجمه و اینا هم خبری نیست، شاید 1 در 1000 آثار علمی ترجمه نمیشه، لذا من با احتیاط گفتم، خیلی درصد کمتری. این پس اصلا حوزوی بودن در زبان ما که میفرمان کن ابن زمانه اینو میطلبه. مونتا من میخوام یه چیز بهش اضافه کنم و اون این که ما وقتی میتونیم جذب بکنیم با این اسلامی که یاد گرفتیم که اسلام رو همونگونی که هست یاد بگیریم، همون که من یه مثال بزنم. ببینین فرض کنین یک تصویر فوق‌العاده زیبا، یه منظره، اینو به صورت پازل در آوردن. پازل که می‌دونین چیه، تیکه تیکه هایی از کنار هم می‌ذارن و درست میشه. خب این رو به صورت پازل در آوردن. ببینین این تیکه های پازل رو وقتی شما می‌بینین زیباست، یه قسمتش درخته، یه قسمتش مثلا رودخونه است، یه قسمتش کوه، تیکه تیکه هاش هم زیباست، منتها هیچ کدوم این تیکه ها اون تصویر کامل نمیشه. این یه نکته. یه نکته اینه که این پازل ها رو شما درست نذارین سر جاش، پازله همش هم برای اون تصویره، منتها جهاشو تغییر بدین. چی میشه؟ تصویر تو ذوق میزنه. این که ما میبینیم طرف مبلغ اسلام داریم، حتی زباندانش هم داریم، منتها یا جذب نمیکنه، بعض وقتا بدتر هم هست دفع میکنه. به چه خاطره؟ هم پازل ها بعضی وقتا کامل نیست، بعضی وقتا هم این پازل کامل نیست، بدجا هم هست. مثلا درخت رفته بالا، کوهش رفته پایین، رودخونه رفته یه بر دیگه، اصلا آدم خوشش نمیاد. این چه منظره ایه؟ عزیزان من، اتفاقی که باید بیفته اینه که این پازله رو باید بهش برسیم همون جوری که هست. کار راحتیه؟ به هیچ وجه. من به خاطر همین تو صحبتام قبل از اینم برای طلبا که صحبت میکنم عرض میکنم به کمتر از اجتهاد قانع نباشین. شاید یه خورده شما دیگه الحمدلله طلبه دیگه میفهمین این حرف یعنی چی، به کمتر از اجتهاد قانع نباشین، معناشو شما میفهمین. شاید یه کسی که حوزه نباشه نمیدونه اجتهاد لو درس خونه. نه، اجتهاد زحمت میخواد، کار میخواد، تلاش میخواد، شوخی نیست. مثلا هر چی گذشته اجتهاد دشوارتر شده. اگه یه زمانی مثلا شما مثلا توی مسئله نظرات شیخ و آخوند و فوقش محقق اصفهانی و مرحوم عراقی و اینا رو ملاحظه میکردین، میتونستین یه به یه نظری برسین، اما الان اینجوری نیست. الان اونا رو باید ملاحظه کنین، نظرات مثلا محقق داماد و امام خمینی و مرحوم خویی و اینا رو هم باید ببینین، حرف جدید داشتن، باید ببینین استدلال چیه، یا تایید کنی یا رد کنی. برای همین دشوارتر هم شده. تازه منتها ما میخواییم اون اتفاق بیفته دیگه، میخواییم اسلام رو اونجوری که هست بشناسیم، یه اسلام شناس بشیم. اولا خودمون لذت ببریم، لذتی داره که قابل وصف نیست. اگه آدم به اون مرحله برسه، همه جانبه ها، ما فقیه داریم، مجتهد داریم، مرجع هم حتی داریم، منتها این به این نرسیدن. یه ابعادی از اسلامو شاید مثلا حاصل کرده باشن، فقه و تو فقه و اصول مسلط شدن، که اینم لازمه، که اینم لازم، که اتفاقا اصلا هست، چون قوه تجزیه تحلیل و استنباط احکام با فقه و اصول حاصل میشه، این چاره ای ازش نیست. منتها این لازم است ولی کافی نیست. ابعاد دیگه، معنوی، نمیدونم عقلی، نمیدونم تفسیر، احادیث، تاریخ، اینا همه چیزایی که باید حاصل بشه. من یه سفری داشتم، عرضم به حضورتون که چند سال پیش به فیلیپین. اونجا خیلی متنوع بود، دانشگاه مختلف برنامه داشتیم، مراکز مختلف، مراکز اسلامی، یه مرکز اسلامی رفتم که اکثر افراد، شاید یکی دو نفر نبودن، اکثر افراد تازه مسلمون بودن. یعنی یه هیئت کلشون تقریبا به غیر از یکی دو نفر کلشون تازه مسلمون. که من چند شب اونجا برنامه داشتم، موقعی که داشتم میافتم گریه میکردن، شبا تا مثلا 11-12 صحبت ادامه پیدا میکرد، سیر نمیشدن. حالا اینجا ما نیم ساعت 40 دقیقه صحبت میکنیم، ساعت رو نشون میدن و مثلا تو منبرا مراسم های خودم دیگه انگار سیرن، اون تشنگی اونجاست. گریه میکردن جلسات تموم شد، اینجوری تشنه بودن. یه دانشگاه به اقتصاد اسلامی رو درخواست کرده بودن، اونجا مطرح کردیم. تو بعضی از جاهای دیگه مباحث مربوط به عرفان و اخلاق بود، موضوع متنوع بود. بعد از برگشتن یکی از طلاب فاضل هم هست، ایشونشون اتوان از زباندان هست، از من سوال کرد خب به نظر میرسه سر مثلا این موفقیت این سفر اینا چی بود، یا به من گفت چند تا کتاب میشه معرفی کنی که ما هم یه همچین سفری که مثلا اگه پیش اومد موفق باشیم. من به ایشون عرض کردم حالا ما که خیلی موفقیت ندیدیم، توفیق خدا بود و مختصر توانایی که داشتیم، منتها همینی که بود و همین ظاهر موفقیتی که بود نتیجه از سال اول طلبگی تا الان که هنوزم قطع نشده، یعنی همین الان که من خدمت شما هستم، همین امروز من مطالعه و ارتباط علمی و اینا ادامه داره و خواهد داشت که نبایدم قطع بشه. اینقدر وسیع معارفمون و چیزایی که باید یاد بگیریم که همه اینا مؤثر بود، بحث یکی دو کتاب نیست، بحث یکی دو روز نیست. و به خاطر همینه که این نکات برای ازدان مهمه که جهتگیری و اهمیت فازی که توش هستن انشالله توجه داشته باشن. خلاصه این اسلام شناسی وقتی که حاصل بشه، این تصویر اولا خودتون لذت میبرین، این زیبایی و همه چی با هم مرتبطه. فقهش با عرفانش مرتبطه، عرفانش با فلسفهش مرتبطه، فلسفهش با تاریخش مرتبطه، عدالتش با عقلانیتش مرتبطه، همش با هم مرتبطه. مثلا این ارتباطا رو باید کشف کنین، معارف رو زیاد کنین، عمیق و ارتباطا رو باید کشف کنین. اول خودتون لذت میبرین، یعنی شیرینی علم رو این موقع میچشین و بعدش این شیرینی رو وقتی که میچشین به هر کی هم ارائه بدین اون لذت میبره. من به عزیزانمون فکر کنم این مثال رو زدم، یه گروهی، یه مؤسسه ای هست در هلند به نام کومنیوس. این مؤسسه برنامه اصلیش لیدرشیپه، دوره هایی داره به عنوان لیدرشیپ، یعنی رهبری. و برای کی برگزار میکنه این دوره ها رو؟ برای رئیس رؤسا، مدیرا، رئیسا، حالا مدیرای دولتی، نمیدونم خصوصی، کمپانیا، کسانی که متقاضی هست. و با معتبرترین دانشگاه های دنیا ارتباط داره، تو آمریکا برنامه دارن، تو اروپا برنامه دارن. از پارسال اینا یه نماینده فرستادن به حوزه علمی قم و خب وزارت خارجه معرفی کرد اینجا رو به عنوان مؤسسه ملی مطالعات اسلامی وابسته به حوزه قم. نمایندهشون اومد اینجا همین طبقه پایین، یه جلسه مفصل داشتیم در مورد برنامه‌ای که اینا میخوان برای اون مدیرا توی اینجا به عنوان حوزه علمی اسلامی شیعی بذارن. خب یه موضوعاتی رو با هم توافق کردیم که این موضوعات در موردش بحث شه، در مورد اسلام، تشیع و حوزه علمی و اینجور چیزا. ایشون یه جمله گفت تقریبا اواخر صحبت که داشتیم، ببینین اون افراد دیگه کسانی هستند که هیچ نیازی ندارن، مدیرن، از جهت علمی سطح بالا تحصیل کردن، همه از جهت عنوان و شغل و پول هم که خب معلومه دیگه، کسی که تو اروپا مدیر باشه معلومه ازش چقدر خوبه. آخر این جلسه که داشتیم اون یه جمله گفت، مشکلی که ما داریم spiritual emptiness، خلأ معنویه. ببین من اینو از که دیگه نقل نمی کنم، عیناً تو جلسه با خودم اتفاق، چون تو اون جلسه با هم صحبت می کردیم. مشکل رو گفت اینه، یعنی کسانی که آمال آرزو جوانای امروز این تیپ افراده، خودشون میان سراغ حوزه میگن ما مشکلمون اینه. و گفت این خیلی پررنگ باشه، مسائل معنوی رو ما تشنه ایم و خلع و اینها داریم. که اون جلسه انجام شد، بعدش اومدن و اتفاقا تو همین سالن جلسه برقرار شد و موضوعات مطرح شد. بعد از اینکه برگشتن تو ایمیل ها و اینها گفتن که این مطالبی که مطرح شد فوق توقع ما بود، ما اینقدر میدونستیم یه خبری از یه علاقه‌ای داشتن که این پیگیری ها کرده بودن، منتها گفتن بالاتر از حد انتظارمون بود مطالبی که شنیده بودن و استقبالی که شد. یعنی معارف وقتی که زیبا ارائه بشه اینجور استقامت میشه، که یه نمونهشو عرض کردم و به اون حدم رسیدیم. خیال نکنیم خبریه، اولا توفیق الهیه و ثانیا همیشه احتمال این که در یک موضوعی اشتباه و خطا بکنیم همیشه وجود داره. من یه یادی کنم از استاد بزرگمون مرحوم آیت الله احمدی میانجی، ایشون میفرمودن که مرجع ما که 40-50 سال استخون خورد کردن توی معارف اسلامی در مورد یه موضوع میخوان نظر بدن، میفرمان که من برداشتم از اسلام اینه. نمیگن اسلام اینه، میگن من برداشتم از اسلام اینه. این خیلی مهمه. حالا من خودم میگم یه جوجه طلبه یه دو تا کلمه درس یاد گرفتیم، خیال میکنیم دیگه من تجسم اسلامم، هر کس هم مخالفه من فکر کنه و رفتار کنه او دیگه کفر میشه، دیگه وقتی من اسلام باشم غیر از من میشه کفر. این دید نه درسته و نه حتی بزرگ کسی مثل پیامبرم این دیدو نداشتن. البته پیامبر اصلا قیاس درستی نیست، منتها میخوام بگم پیامبرم که متفاوت با ما بودن، چون پیامبر اسمت دارن، پیامبر خدان، نسبت به فهم ادراک و ارائه پیام خدا دیگه شکی در مورد پیامبر نیست. منتها در مورد پیامبرم وقتی نگاه کنین، خوب دقت کنین، حالا بعضی وقتا آدم باید میترسه که نقل میخواییم بکنین درست نقل کنین، بعضی وقتا نقل ها درست نیست. وقتی بحث تبلیغ میشه چی میفرمان؟ انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. پیامبر دارن تبلیغ اسلام میکنن، نمیگن من حقم تو باطلی گوش بده ببین چی میگم. در مقام تبلیغ میگن دارن صحبت میکنن، دارن معارف خدا رو میگن، این دیگه عبارت قرآنه. میفرمان که ما یا شما یا هدایت تو مسیر هدایتیم یا در گمراهی. یعنی اینجوری پیامبر، نه معتزد، ما که نه معصومیم نه علممون اصلا به کف پای پیامبرم نمیرسه، ولی پیامبر در اون سطح اینجوری با مخاطب غیر مسلمان که میخوان هدایتش کنن برخورد میکنن، یا غیر هدایت شده حالا مسلمان غیر هدایت، اینجوری که انا او یاکم، یا ما یا شما یا تو مسیر درستیم یا باطل. بعد اینجوریه که طرف میاد بشنوه تازه حرفمونو، چون شما ای خودتو حق میدونی، اون هم خودشو حق میدونه. خیلی وقتا، بیشتر وقتا اونه که او خودشو حق میدونه، خیال میکنه اون دیدش، مذهبش، فرهنگش او درسته و حالا شما باطلین. این هم باز یکی از نکته های دیگه که به بالاترین حدم رسیدیم باید حواسمون باشه که چه نسبت به خودمون خبری نیست، متوهم نشیم که به جایی رسیدیم، و ثانیاً تو برخورد اینم از فوت و فنای کار تبلیغیه، به خصوص در سطح بیان که این بیشتر نمود پیدا میکنه. از جمله چیزایی که در این فهم صحیح اسلام مؤثره اینه که جامعه نگر باشیم. خیلی وقتا مثلا ما اسلام رو تو واقعه عاشورا میبینیم، توش فرهنگ شهادت و جهاد و اینا، یا اینکه بعضی این ور میافتن اسلام رو تو صلح امام حسن علیه السلام میبینن، اینم باز افراد تفریده. اینجوری پیامبر اکرم رو میخوان عرضم به حضورتون که تجزیه تحلیل کنم، ما میخوایم اسلام شناس بشیم دیگه، خب بهترین الگو پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. پیامبر اکرم رو میخوان بشناسن و مورد تجزیه تحلیل قرار بدن، بعضی ها میان فقط اون سالهای بعد از هجرت رو ملاک قرار میدن که در مدینه پیامبر هجرت کردن، در صورتی که یه بخش عمده زندگی پیامبر حضورشون در مکه است قبل از هجرته. ما میخوایم بدونیم که اسلام چیه، همه رو باید ببینیم. برخورد پیامبر در مکه قبل از هجرت با کفار و مشرکین چجوری بود؟ و من معمولا یه ملاکی عرض میکنم، یه ملاکی میدم که دست هر کس میتونه باشه. ملاک اینه که پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام تو هر شرایطی دیگه خودتون میتونین تصور کنین، اتفاقی که میافتاد تو هر شرایط این بود که دیگران جذب میشدن. شما تاریخو نگاه کنین،
همش با برخورد با پیامبر و یا ائمه افراد یا جذب اسلام شدن یا جذب تشیع. حالا چی بوده داستان، جزئیاتش چی بوده؟ اگر ما میخواییم برداشتی داشته باشیم، تطبیق اون برداشت ما بر رفتار ما اگر اینه که طرف ما دفع میشه، بدونیم اجتهادمون اشتباس یا نیست یا اگر هست خطا کردیم. اگر نتیجه جذب طرف مخاطب ما بشه، معلومه درست تشخیص دادیم. این دیگه ملاک کلیه، چون این اتفاق افتاد دیگه. اگه این اتفاق نمی افتاد ما الان اینجا نبودیم، این همه مسلمون نشتیم تو کل دنیا، این همه شیعه نشتیم. معلومه که اینا تو هر اتفاقی، تو هر برخوردی، حتی تو بحثای علمی، تو رفتار با مردم، مردمه که خیلی هاشون جاهلن، نادانن، این یه ملاکه که میتونه کمک کار باشه. خب مطالب زیاده و فرصتمون چون محدوده، من مجبورم باز خیلی خلاصه کنم بحثا رو. تو این بحث یه مطلب دیگه فهم میگم بگذاریم. پیامبر اکرم تون فرمانشون به معاذ ابن جبل وقتی که برای یمن میفرستادن ایشونو، فرمودن که یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، آسان بگیر ولا تعسر، سخت نگیر. مردم خود پیامبر چجوری، حالا این فرمایششونه، خود پیامبر وقتی که مبعوث شدن دیگه، اینو تو بکنم تو کتابای درسیمونم ارزم بود، اون عبارت ارزم به حضورتون که معروفی که از پیامبر نقل شده در اون آغاز این مأموریت و پیامبریشون، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آقا فقط یه جمله شما بگین لا اله الا الله رستگار میشین. با این یه جمله شروع کردن، کم کم آماده شد مخاطب، معارف بیشتری ازش خواستن، ارائه دادن و خواستن. با شیرینی افراد جذب میشدن، جذب اسلام، نه اینکه داستاناشو دیگه شنیدین، طرف مثلا مسلمون شده بوده یه شبه انقدر پدرش در آورده این مسلمونه که گفته بود همون دین قبلی خودمون نخواستیم، این دین یه آدم بیکار میخواد که بره دنبال دین اسلام، اصلا یه روزه پشیمون که. این داستان نیست، واقعا در زمان ما اتفاق افتاده که رفتار نادرست میتونه دفع کنه. تو یکی از مرکزهای اسلامی که یکی از دوستان ما نقل میکرد، عیناً اتفاق افتاده بود توی آمریکای لاتین، میگفت که یک خانومیو حالا جلسات و برنامه‌های متنوع، خب خیلی مشتاق و علاقه‌مند شده بود به اسلام و تشیع اینا. بعد روحانی که مثلا اعزام شده بود و رفته بود اون مرکز، خب گفته بودن روحانی اومده دیگه آخرین مرحله که دیگه میخواد اسلامو بپذیره رو یه جلسه ترتیب داده بودن با این بند خدا. این بند خدا تو اون جلسه، حالا جزئیاتشو بماند، جوری برخورد کرده بوده که او متنفر شده و رفته و دیگه همه چیو رها کرده. یعنی کسی که این همه مقدمات طی کرده، فهم قرار بوده دیگه این بند خدا آخرین مرحله مسلمونش کنه، مثلا با برخوردش و اینها، برخورد تندم نبوده، حالا مثلا به خیال خودش مقدسی کرده و مثلا کناری وایساده، اصلا به طرفش وای نساده و او به حساب بی احترامی کرده و نه این نحوه برخوردش و نحوه صحبتش و اینا، اصلا ول کرده رفته اون. این یه نمونه که باز خیلی وقت نیست من مطلع شدم اتفاق افتاده. خب این از این بگذریم. از ادامه مطالبی که در مورد بعد همین بعد علمی خدمتتون عرض کنم اینه که عنصر زمان و مکان رو خیلی باید بهش توجه کنیم تو این قضیه تبلیغ بدون، یعنی هم اسلام شناسی خودمون، هم ارائه اسلام و ارائه کرامت، وقتیه که شما این دو عنصر رو بهش توجه داشته باشین. حالا من یک دوتا نمونم عرض کنم. عرضم به حضورتون که یکی از
چیزایی که لازمه، حالا مثلا عنصر زمان مکان، این که بدونیم در چه شرایطی هستیم. خب ما یه سری احکام شرعی داریم، این شناخت و ارائهش یه بحثه، این که برای چه شرایط و چه مخاطبی داریم بگیم یه بحث باز اونم لازمه. من یه نمونه مثال میزنم، اتفاقا از موضوعات به روزم هست. چی؟ همین بحث سلاح‌های کشتار جمعی. شنیدین که عرضم به حضورتون که یه چیز دیگه، ما متهمیم که مثلا ایران میخواد سلاح اتمی تهیه کنه و اینا، اون طرف هم رهبرمون مراجعمون فهمودن که اشکال داره، حرامه. خب این خیلی همیشه بوده، یعنی این اخیراً از مباحث مطرح و اتهامش هم هست. و اتفاقا در راستای همین اتهام یه گروهی از دانشمندای غربی از آمریکا بودن، از اروپا بودن، از روسیه هم بودن، اومدن اینجا و یک جلسه‌ای برگزار شد با اساتید حوزوی. همین که اساتید حوزوی توضیح دادن که بابا بر اساس مبانی دینی ما این گونه سلاح حرامه. کتابان خیلی هم جالب بود و اینها، واسه شون خیلی جالب بود، جدید بود، نویسنده توشون بود، متفکر، دانشمند، استاد، این شخصیت ها بود. خب این موضوع مطرح، خب خودش یه فایده داشت، یعنی نمیدونستن، خیال میکردن یه چیز سیاسیه و تاکتیکیه و اینا، مثلا برای در مقابل فشار بین‌الملل مثلا مسئولین ما این حرفا رو میزنن یا علمای ما حتی این حرفا رو میزنن، یا مثلا ما تقیه میکنیم. بعد اومدن گفتن نه، ادله مختلف هست، از قرآن هست، ادله عقلی هست، روایات هست. بحث خوبی بود، منتها من هم اینو به این جهت عرض کردم که ما مسلط باشیم به بیانمون، میتونیم یه ارائه خوبی داشته باشیم. یه نکته دیگه میخوام اضافه کنم و همین که حالا ما اگه بدونیم چه خبره تو دنیا، حالا اینکه تو همین موضوع من بخوام واسهتون بگم چه خبره، خودش یه بحث مفصله، چند ساعت طول میکشه که تو دنیا چه خبره، این که اینا که انقدر مدعیان خودشون حالا چیکارن. من یه نمونهشو عرض میکنم با توجه به محدودیت وقت. یک مؤسسه بین مؤسسه، حالا میشه گفت یه مؤسسه بین المللی در هلند هستش، International Court of Justice، اینو معمولا تو فارسی ترجمه میکنن دیوان بین المللی دادگستری، اینجوری ترجمه میشه معمولا. حالا ترجمهش، این دیوان یه اولا یه دادگاه بین المللیه. خب مثلا بعضی از مخاصمات و دعوا و اینای بین المللی اونجا حل و فصل، مثل مثلا بحث بوسنی، همین تو اخبار چند وقت پیشم بود، مثلا این رهبران سرب اونجا محکوم محاکمه و اینا میشدن و به خاطر جنایت جنگی و اینا، یه دادگاه بین المللیه. منتها یه کار مهم دیگه هم داره و اون اینه که به سازمان‌های بین المللی، مثل مثلا سازمان ملل، مثل سازمان بهداشت جهانی، یا به کشورهای دنیا نظر مشورتی میده. یعنی به قدری معتبره اینجا که مثلا سازمان‌های بین المللی یا کشورها میرن تو فلان مسئله حقوقی نظر مشورتی اونجا رو میگیرن. خب این از اهمیتش. حالا تو این موضوع ببینیم که اینا چه نظراتی دادن. واقعا میشه گفت مسخره است. من فقط یکی از، چون بعضی از موارد که اصلا نظر ندادن، میگن اصلا نظر نمیدیم، ما خودمون رو در صلاحیت نظر دادن تو این در مورد این سوال نمیدونیم، اینجوری جواب میدن، جواب اصلا نظر نمیدن. تو بعضی از موارد هم نظر که میدن، مثل یکی از جلسات خیلی مهمشون که در خصوص موضوع انجام شد، خصوص تحریم سلاح کشتار جمعی، از 14 نفر متخصص یا قاضی، حالا هر چی تعبیر کنیم، اونا اصطلاح میگن جوریست، از 14 عنصر اصلی این دیوان بین المللی 7 نفر به نفع این رأی دادن، 7 نفر بر علیه این. یعنی همین که اینقدر دارن فشار میارن، نتازه نمیدونم صلح ها میزنن، نه سلاح هسته‌ای، سلاح کشتار جمعی، سلاح‌های کشتار جمعی و جلسه گذاشتن و همه مکاتباتش هم هست، همش رسمیه، تو اینترنت هم جستجو کنید میتونید پیدا کنید، یعنی چیز مخفی نیست که کسی ندونه. که تو واقعا یکی از دانشمندای فنلاند برام فرستاد این ریزه چیزاشو، ولی میگه جای دیگه هم هست تو اینترنت هم پیدا میکنید. توی این جلسه‌ای که برای این موضوع، از 14 نفر 7 نفر رأی دادن که ما نظری که میخوایم بدیم، تازه نظرشون نظر مشورتیه، این میتونه
ممنوع باشه یا اینکه اون طرف چی ممنوع نباشه. حالا با چه توجیه؟ بعضیا میگن به خاطر دفاع و اینها، به توجیه دفاع. خب یه سریای دیگه هم که میگن سلاح اتمی داشته باشه، میگن به خاطر دفاعه. اگه قرار باشه اشکال نداشته باشه، خب همه توضیح میکنن. من عرضم اینه که یک سازمان بینه در این سطح وقتی خودش یک نظر مشخصی تو این جلسه نمیرسه، بعد اینا خودشون مثلا مدعی میشن بر علیه ما. ما اینو بدونیم، امثال اینو بدونیم که چه وضع افتضاحی هست. و بعدش هم خلعهایی که هست. الان همین موضوع یکی از کسانی که تو اون جلسه شرکت کرده بود، یکی از اساتید موفق فنلاندی بود که نمیدونم 9 تا یا 11 تا زبان مسلط بود. الان ترد از منه تو نوشته و اینام هست، یا 9 زبان مسلط بود یا 11 تا، که اتفاقا بعد اینکه آشنا شد و بعدش هم از حقیق دعوت کرد و من یه سری سخنانی تو دانشگاه هلسینکی معتبر در این دانشگاه فنلاند داشتم و اینا، بعدش گفت ای کاش من در کنار این زبان‌ها زبان عربی و فارسی هم بلد بودم که میتونستم از منابع شما استفاده کنم. این نهته زبان به غیر از زبان‌های اروپایی بود بیشتر. خب آشنا شد، بعد از اون جلسه رفت دعوت کرد، ما یه چند تا سخنرانی برگزار کردیم تو دانشگاه هلسینکی، منجر شد به این که واحد درسی فقهش یه تو اونجا تصویب شد. یعنی ببینین یه جلسه و بعدش هم یه ادامهش که اونا پیگیری کردن و فلان، به خاطر خلع و نیازی که دارن. حالا دانشگاه دانشگاه سکولاره، اصلا نه حوزه است نه اسلامیه، چی دانشگاه عادیه، چند هزار نفر دانشجو داره، از قوی‌ترین دانشگاه دنیاست. اتفاقا رشته حقوقش هم، دپارتمان حقوقش هم از اسکاندیناوی یکی از قوی‌ترین است ارزم بودن تو اروپا و اینا. این یه نمونه که ببینید نتیجه میده. اینطور نیست که خیال کنیم مثلا تو اون ابعاد تو دنیای، بله دشواریای خاص خودش هم داره، دنیای ماست با سیستم شیطانی هست، سعی میکنن حقیقت رو مخفی هم بکنن. شاید یه جا هم مثلا مقاله شما رو چاپ نکنن چون خب بر اساس این سیستم حالا اومانیسم نمیدونم کپیتالیسم اینا نباشه. اینا هم هست که اینا هم اتفاقا نمونه هایی داریم که واقعیت دنیا واقعا از این جهت هم که مثلا میگه آزادی و فلان، اینا هم قصه است، اینا هم ما نمونه هایی داریم که حالا متاسفانه الان وقت نیست، ما فرصتمون داره تموم میشه. ولی این برم اگه توانایی باشه استقبال مناسبی خواهد، یعنی اون استقبال خیلی بیشتر از این ناکامی ها و مشکلات خواهد بود. خب میگذریم، باز من یه سری و تو این فرایند رشد ما بزرگترین مانع هم عرض کنم، بزرگترین مانع روزمرگیه. شما اگه نگاه کنین ببینین بقیه چجوری رشد میکنن و درس میخونن و فلان، معلوم نیست، البته ما کاری نیستیم که قطعی بگیم، ولی معلوم نیست انسان به جایی برسه. نه خودتون همیشه هی مورد تجزیه تحلیل قرار بدین خودتون. الان من این کاری که دارم میکنم آیا واقعا درسته؟ این درس درسته؟ این نحوه درس خوندن درسته؟ این نحوه زبان خوندن، این مقدار از همه اینا رو هی علامت سوال بذارین جلوی خودتون و تفکر کنین که عادت نشه چی واسهتون. همیشه ما باید در حال بررسی خودمون باشیم و بروز کنیم خودمون رو از جهت اینکه در بله از خدا بخوایم. الهی انت کما هو فجعلنی کما تحب، تو اون گونه ای هست که من دوست دارم، منو به گونه ای قرار بده که تو دوست داری. یعنی هی از خدا بخوایم که همونجور که خدا برای ما، چون شاکله و ویژگی افرادم متفاوته، اون چیزی که خدا من رو بر اون اساس ساخته و اراده کرده تربیت بشم همون اتفاق بیفته. این دغدغه خیلی مهمه که داشته باشیم. من مجبورم خیلی مباحث دیگه هم بود تو همین عنوان اول هست بکنم، میرم بخش دوم که در مورد زبان هستش. در مورد زبان، این که واجب کفایی هست ما زبان رو یاد بگیریم شکی نیست توش. اسلام عرضم به حضورتون که برای همه هست و ما هم اومدیم به اراده و اختیار خودمون متولی یادگیری اسلام بشیم. این پیام باید برسه به همه، پس باید باشن افرادی که این نقش رو ایفا کنن، و اگه همه این رو کوتاهی کنن همه گناهکارن.
چون واجب کفایی. منتها من میخوام یه بالاتر از این عرض کنم، علاوه بر واجب کفایی برای برخی واجب عینی میشه دیگه، تشخیص با خودتونه دیگه. برای کسی، برای کسی که امکانات برش فراهمه، دید و فهم این رو هم داره که وظیفه است، این دیگه کفایی نیست. شما اگه مدرسه ای هستین که امکانات واسهتون گذاشتن، بین خودتونم و خدا رسیدین به این که بابا یه طلبه میخوای، طلبه واقعی، سرباز واقعی امام زمان باشی، کتاب واقعا تو اون کتابی که آیت الله خرازی نوشتن، از آیت الله مصباح هم فکر کنم تو اونجا نقل میکنن، صریحا نقل میکنن که حضرت حجت امام زمان فرمودن که چرا طلبه نمیرن زبان یاد بگیرن، مردم تشنن، مردم دنیا تشنن. حالا میتونین مراجعه کنین، کتاب هم تا چند سال چاپ شده، کتاب آیت الله خرازی. خب حالا این یه نقل از یکی علمای معتبر معاصر خودمون دیگه. اینم نباشه عقل که داریم، آشنایی که داریم با معارف، اینم نباشه میشه فهمی وظیفه ما هست. وظیفه کی است؟ کی قراره این اسلامو تبلیغ کنه؟ کسانی که نمیدونن، که واقعا نمیدونن. من یه جلسه‌ای بودم باز به یکی از علما، ایشون گفتن الان ما جاهل قاصر نداریم، به خاطر اینترنت و تکنولوژی و اطلاعات و فلان، هر چی جاهل است مقصر هستن اینا همه. خب این خیلی حرف بزرگیه، خیلی حرف بزرگیه. ما چطور جرأت میدونین اثر فقیده برایش مترتبه؟ جاهل قاصر باشه مقصره، حالا از آن اهل فضل متوجه میشن. ایشون میخواد بگه همه اینا میدونن و مثلا با دونستن دارن مخالفت میکنن با اسلام. درست که اینجوری نیست. یه دلیل بیارم که چرا اینجوری نیست. خود شما الان تو این جلسه، من اگه ازتون بپرسم که همسایه جنوبی ما کشور عمان مذهبشون چیه و ویژگی مذهبشون چیه، دستتون رو ازتون بالا کنن، کی میدونه تو این جلسه؟ کی میدونه مذهب کشور عمان چیه؟ نه سنی که نیستن، بیشتر دوستان دارن میگن سنی هن، سنی شیخی هم نیستن، شیعه هم نیستن. اسمش هم الان هیچ کس نگفت تو این دوستان که گفتن، حتی اسمش هم دوستان نمیدونن، چه برسه بدونن که این اعتقاداشون چیه. ما به عنوان یک مسلمان شیعه اصلا احساس نیاز وقتی که نمی کنیم که بریم احساس نیاز هم نمی کنیم، خب میگیم برای حقیم دیگه، بریم اصلا به تحقیق کنیم بفهمیم چیه، که حالا یا اون حقن یا باطل. خب خیلی از اون مردم دیگه هم همینطورن، اصلا بیشتر مردم دنیا مثل ما، تو اون فرهنگی رشد کرده، تو اون دینی رشد کرده، خیال میکنه بهترینه. این چه حرفیه که ما مقصر نداریم؟ خب اینا رو فرض کنیم که ما واقفیم بهش، برای یه همچین، چون برای بقیه که الان یه عالمه طلبا هستن که این امکانات براشون فراهم نیست. الان خود ما متعدد میشه، تقاضا میدن ما میخوایم برنامه برگزار کنیم فلان، حالا مسئولین عزیز هستن میدونن چقدر سختی داره، یه برنامه ریزی چقدر دشواری داره، خیلی جا این برنامه ندارن، حالا یا مدیر این دیدو ندارن یا امکانات ندارن. طلبایی هستن تشنن، میگن ما میخوایم یاد بگیریم، امکانات دارشون نیست. شاید بین خودشون و خدا هم توجیه داشته باشن، منتها کسی که این دیدو داره، فهمیده نیازه و کوتاهی کنه، من تصورم اینه که پیش حضرت حق، پیش خدا و پیش مولامون امام زمان توجیه نخواهد داشت. اینم اولین بودش. دومین بود در مورد زبان انگیزه است. یادم من یه بخشی از زبان رو، زبان انگلیسی رو در دانشگاه امام صادق میخوندم. اونجا رئیس بخش انگلیسی دانشگاه امام صادق دکتر محقق بودن، که تو واقعا یه موقعی هم تو شبکه دو همیشون برنامه داشتن، شاید دیده باشین، خیلی آدم دانشمند و موفق و اینها. ایشون یه جلسه ای بود، از دوستان پرسیدن که مهمترین عامل توی زبان آموزی چیه، هر کسی چیزی گفت. یکی از کسانی که تو جلسه حاضر بود گفتش که به نظر من مهمترین عامل انگیزه است. ایشون فهمدن درست میگی، یعنی هیچ عاملی به اندازه انگیزه مهم نیست تو زبان آموزی. انگیزه اگه باشه، امکانات هم نباشه. من کسی رو میشناسم تو همین تهران، قبلا اسمشون رو میگفتم، فکر نکنم مشکل داشته باشه، ولی حالا با خیلی هم مهم نیست. ایشون انقدر وضعش ضعیف بود از جهت مالی که با این کاتالوگا، این تبلیغات انگلیسی که افتاده تو خیابونا برای وسایل و ایناست، با اینا شروع کرد زبان رو. یعنی حتی پول نداشت بره مثلا کلاس زبان رو یاد بگیره. اینجوری انگیزه داشت، علاقه داشت، با کاغذای انگلیسی که افتاده تو خیابون اینا شروع کرد به یادگیری. الان به جایی رسیده که یکی از قوی ترین مترجم‌ها و نویسنده‌ها و مقاله می‌نویسه برای مجلات انگلیسی، یعنی در اون حد قوی شده. پس میشه انسان با انگیزه قوی برسه به اونجا. صرف اینکه زبان عمومی خوندیم خیال نکنیم تمامه، نه، بعد از زبان عمومی زبان تخصصی واقعا لازمه. و فقط هم زبان کافی نیست، علاوه بر زبان باید فرهنگ رو هم آدم یاد بگیره. عجینه با زبان، صرف این نیست که مثلا ببین این معادل اونه پس من برم به کار ببرم، نه، شاید معادل اونه منتها اینو بخوای به کار ببری یک و اوی تو فرهنگ خودش یه چیز دیگه برداشت میکنه. مثلا فرهنگ یه چیز فوق العاده مهمه. بره ما جایی داریم مثلا همین جنوب شرق آسیا، من یه موقعی مثلا دو سه ترم توی اندونزی تدریس داشتم، توی بعضی از کشورهای اون طرف مثل خود اندونزی و مثلا اون کشور جنوب شرق آسیا، شما ما ناز میکنیم مثلا یه بچه چیز ناز میکنیم، یه معنی بدی نداره، نشونه محبت و اینا، اینا فوق العاده بد میدونن ناز، مثلا رو سر کسی مثلا میخواد دست بکشه اینا. خب اینو شما ندونی میری اونجا میخوای تازه تبلیغ اسلام هم بکنی، محبت تو نشون بدی، یه کاری میکنی که میگن این چقدر مثلا بی احترامی کرد و خیلی مثلا معنی بدی برای این میدونن. خب اینا پس عجین شده، باید دونست. حالا با این جور جلسات میتونی تجربیات رو چیز کنی، مطالعه با کتابای کس، و راه خودشو داره. از اینم میگذریم تو این چند دقیقه آخر. اون آخرین بخش که شاید بشه که مهمترین بخش هم همین آخرین بخشه، بخش اخلاق و رفتاره. بعد از بعد علمی و زبانی من قولم داده بودم که دوستان سوالی اگه داشته باشن اینو پس سریع‌تر تموم کنم که فرصت برای سوال دوستانم باشه و اینا. عزیزان این هم رفتار هم اخلاق فوق‌العاده مهمه. الان عزیزان خب امروز ساعت 3 قرارمون بود، 3 و نیم تشریف آوردن، یعنی به من گفتن 3 و نیم که من پایین بودم اصلا نرفتم منزل، 3 و نیم اومدم بالا برای جلسه. آهان به من امروز خبر دادن متاسفانه. حالا پس دوستان پس کوتاهی نکردن، دوستان ما که به من امروز خبر دادن، چون اگه میدونستم باز موثر بود تو برنامه. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. شاید به نظرتون نرسه که حالا من قول دادم حالا یه دقیقه دیر شد، یه دقیقه که سرد کنم بعد دقیقه به هم میزنیم، نیم ساعت، یه ساعت، اصلا مهم نیست واسمون، وقت دیگران مهم نیست، وقت خودمون مهم نیست. اینا فوق العاده مهمه اگر میخواین کار تبلیغی بین المللی بکنید. دشوارتره ولی لازمه کاره. حالا ما یه شخصیتی هم داشتیم به عنوان الگو که دیگه همه جوره الگو ان، امام خمینی رحمت الله علیه، میفرمان که وقتی که ارزم دیگران ساعتشون رو بر اساس رفت آمد ایشون تنظیم میکنن، اینقدر به نظم و اینا اهتمام داشتن، به مسائل ریز وارد جلسه نمیشن از خوف این که مثلا پاشون بزنن روی دمپایی یه کفشی که طرف راضی نیست، یه چیزای اینجوری رعایت. و تو سطح بین الملل واقعا مهمه، یک مرکز خیلی بزرگی هست، یک مجتمع توی یک کشور آفریقاییه توی تانزانیاست به نام ویپاس. اینجا بخشای مختلف داره، حالا اونو نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم. رئیس اینجا اومدن توی یکی از حوزه‌های علمیه قم جلسه داشتن با طلاب که اتفاقا مثل شما برنامه زبان و اینا هم دارن. ایشون میدونین خیلی کم هم صحبت کرد، چند تا نکته بیشتر نگفت. یکی از اون چند تا نکته مختصرش این بود که چرا باید، حالا با عبارت خودشونو تفصیل داشت، من خلاصش میگم، چرا باید ورودی اینجا، من الان اومدم همون سالونی که اون طلبا بودن مثل حسین یه طوری بود، یه سالونی بود، ورودی اینجا مثلا کفشا و اینها اینقدر نامرتب، هر کس یه جا در آورده کفشا، یه سری گذاشتن توی جای کفشا یه سری نذاشتن، ولی ورودی یک مثلا محل اجتماعی بودایی ها وقتی که نگاه میگم اتفاقا تو اینترنت من خودم دیدم که کنار هم گذاشته بودن، اینجا محل اجتماعی مسلمان ها، اینجا محل اجتماعی بودایی ها. برای مسلمان ها چجوری بود؟ همه نامنظم پرت کرده بودن کفش و اینا، اون برای بودایی ها چقدر منظم همه چیده بودن کفش ها رو سر جاش منظم بدون چیز. شما برین صومعه مسیحی ها، برین حوزه علمیه، حوزه علمیه مسیحی ها، حوزه علمیه دارن دیگه، ببینین چقدر رعایت میکنه. بعد حالا حوزه علمی خودمونو ببینین، خاک و ماک و بی نظمی و کفش و اصلا دقت نیست. مهمون خارجی داریم، دیدین این ورودی تهران یه قسمت هست که بوی نامطبوعی میاد، خیلی وقت بوی نامطبوعی میاد. ورودی تهران از فرودگاه امام خمینی میخوان وارد تهران بشن، اونجا باید رد شن دیگه. مهمون خارجی اومده از اونجا رد شده، همون باعث شده که گفته ایران اگه اینه به درد نمیخوره. یعنی همون دید داده به طرف. اتفاقا یه ضرب المثل هم دارن انگلیسی ها، از دوستان کسی میدونه؟ دوستان البته فکر کنم بیشتر عربی کار کردن. انگلیسی ها یه ضرب المثل هم. The first impression gives the picture، اولین تصویر ذهنیت میده به طرف. ببین وقتی وارد ایران میشه میبینه عوض میخوام بو نامطبوع، حالا نمیدونم اون تقصیر دولت تقصیر چیه، هنوز پیدا نشده، شاید اصلا واقعا هم به قول ایشون منشه، ولی او دیگه ذهنیت ایجاد میشه میگه اینه ایران. شاید بیاد ببینه تو شهرها و اینام خیلی متفاوته، بهتر از اینه که تو ذهنش بود و تبلیغات بود، ولی ذهنیت شکل میگیره. این بخش راستش میشه گفت عمده مطالب مون، چون این خیلی بخش مهمی هم بود. فقط من یه مثال دیگه میزنم دیگه فرصتمون تموم شد. یکی از دوستان ما، از دوستان قدیمی من که یه مدت اصلا هم اتاقی بودیم و اینا، از اتریش بودن و ایشون بعد اینکه برگشته بود اتریش و اونجا الان استاد دانشگاهیشون فلسفه خونده و فلان، بعد ایشون یه تماسی گرفت، گفت از یکی دو تا دو سه تا از اتریش الان تو ایرانن، اومدن توریستی ایران ببینن و اینها. یکی از اینها که مسلمون هم نیست، سوالاتی در مورد اسلام داره، مثلا از من پرسید دوست ما، گفت فرصت داری بیاد بیان این اینا پیش اینشون سوالاشو بپرسه. منم اتفاقا کار خدا اون موقع، یه موقعی بود که تعطیلات بود، شاید مثلا یه دو سه روز پشت سرم تعطیلات بود، گفتم آره الان تعطیلات، مثلا حوزه اینا تعطیل بود، من فرصت داشتم، گفتم بله فرصت داریم ما تشریف بیارن. اون اونجا هماهنگ کرد و بهشون خبر داد، ما هم این برام هماهنگ کردیم رفتیم دنبالشون و اینا دو سه روز مهمون ما بودن. و تو این دو سه روز این بنده خدا غیر مسلمونه سوالاشو مطرح کرد و خیلی سوالای ریزی بود، انواع اقسام مسائل، نمیدونم زنان، بحث نمیدونم این حقوق و دیات، چیزای مختلف تو سوالاش بود، اشکالایی که شبهاتی که در مورد اسلام هست که خب ما اینا رو باید مسلط باشیم و اینا. که تو یکی از توصیه‌ای که می‌خواستم بکنم اینه که تا جوان هستین حفظ کنین، آیات مهم رو حفظ کنین، چون می‌خواین ارجاع بدین کجای قرآن هست. شما یه ادعا می‌کنی کو دلیله؟ باید مستند باشه، حفظ هم نمی‌تونی بگی تو موبایلم ببینم فلان، این از جوانیتون استفاده. خلاصه این بنده خدا اومد سوالاشو کرد و دو سه روز گذشت و اینا برگشتن. این بنده خدا به قدری سوالاش دقیق بود و نکته سنج بود و اینا، من تو ذهنم اومد گفتم این بنده خدا اگرم بخواد یه واقعی مسلمون بشه بیشتر از 3-4 سال آینده نخواهد بود. این داستان گذشت، شد یه ماه بعدش این دوستمون از اتریش تماس گرفت، گفت اون بنده خدا که اومده بود ایران مسلمون شد. بعد شد یه ماه، خیلی فرصت کمی شد، کمتر بیشتر همین بود دا. و من خب خیلی واسم جالب بود، ولی اینو میخوام عرض کنم، تصور من اینه و تجربه های دیگه هم نشون داده و سیره پیامبر من اینو نشون میده، سیره بزرگان هم نشون میده، که چه بسا بیش از اون سوالا و جوابا این مهر و محبتی که دید. و حالا ما مثلا ایرانی ها معروف هم به مهمان دوستی و مهمان پذیری، اون روابط عاطفی که تو خانواده هامون حاکمه، و چون بود دیگه با همون بود دیگه، ارزم به حضورتون که ارزم قشنگ دیدن روابط مثلا والدین با فرزندان و برعکس، محبتی که حاکمه و محبتی که نسبت به من، تصورم که این و این ابعاد بیش از اون بحثای علمی تو اسلام آوردن زود این شخص اثر داشت. خدا ایشالا توفیق بده که این نکات رو، این دستورات نورانی اسلام رو به خوبی یاد بگیریم و به خوبی هم عمل بکنیم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب فرصت تمامه، منتها اگه یه سوال خیلی مهمی لازمی چیزی در ذهن ازدان هست که به نظرشون میرسه دیگه فرصت نخواهد بود، مشکل نیست، بفهم. سلامت
بشین.
سلامت بشین. ممنون
از
مهمون
عوضیتون.
خواهش
میکنم. ببخشید، درست که توی حوزه میخواییم، خب واقعا همونجوری که فرمودید نیازه برای بحث حالا چه اطلاعاتی که میده، چه اون بحث حالا اون قوت ذهنی تحلیلی که به اون میده، ولی خب یه سری چیزا هست 100%، یعنی مطمئنی یه سری چیزای دیگه هست که نیاز برای حالا بحث خارج از کشور و مثلا بحث حالا که ما زبان انگلیسی کار کردیم، می‌خواستم بدونم که اینها رو چه جوری باید یاد بگیرم، اینا که خب تو حوزه، یعنی حوزه‌های عادی خب کسی نیست که بتونه درس بده.
خیلی سوال خوبی کردین. ببینین اتفاقا فلسفه وجوده یه همچین مؤسسه همینه، یعنی ما طلاب فاضل رو می‌گیریم، اون اضافاتی که لازمه یاد بگیرن رو تو این مدت یاد میگیرن. حالا مثلا میخواد فلسفه غرب باشه به حد نیاز، یا حتی خیلی معارف خودمون، مثلا معارف قرآنی که تو درسای اصلی حوزه نیست به صورت موضوعی تخصصی کار میکنن، و چیزایی که البته اینطور نیست که حالا دیگه کسی اومد اینجا خون دیگه تمام، نه، اینم واقعا کمک کاره. اون چیزی که باید انجام بشه خیلیش بیرون از مؤسسات و نمیدونم مدارس و این هاست، ولی کمک کاره. یعنی امثال اینجا برای تکمیل کار لازمه که ازن بیان یه سری واحدایی بگذرونن و تجربیاتی رو استفاده کنن. مثلا ما برنامه داریم مهمونای مختلف از کشورهای مختلف یا ایرانی که تجربه‌های بین‌المللی دارن دعوت میکنیم. قبلا جلسات متعددی برگزار شده، ضبط شده، دوستان میتونن اینا استفاده کنن، کسانی که وارد میشن. خب همه اینا به رشدشون کمک میکنه و بعدش هم ادامه باید بدن دیگه. و ارتباط با حالا هم جا و هم شخصیت هایی که کمک کار باشن در این فرایند خب خیلی مهمه.
کسایی که نمیتونن بیان چطور؟ یعنی مثلا نمیتونن تهران بیان اینجا برای این برنامه ها، توی تهران میشه براشون چیزی؟
تهران الان من خبری ندارم یه همچین برنامه‌ای باشه که بخوام معرفی کنم، منتها این مؤسسه برنامه‌های محدودم داره، حالا یا کارگاه‌های آموزشی یا دوره‌های کوتاه مدت، نه برای داخل و خارج کشور، یعنی هم برای خارج از کشور هم برای داخل کشور. مثلا فلانجا متقاضیان یه دوره‌های مثلا برگزار بشه براشون، ما داشتیم و موفقیت هم بود.
اگه ما متقاضی باشیم
بله میشه، میشه ارتباطی داشت. برنامه‌ای عرضم به حضورتون که تدوین کرد یا چید که دورای کوتاه مدت ارزم بودتون که آموزشی برگزار بشه. حالا از زانمونم به شما هم کاتالوگ این کتاب رو میدن که یکی از آثار اینجاست، نظام اعتقادی اسلام. این اول به انگلیسی نوشته شد، یعنی عقاید به زبان و سبک روز دنیا، و بعدش به فارسی و زبانهای دیگه یا ترجمه شده یا در حال ترجمه است. اینو من برای نمونه آوردم، یه نسخه با اجازهتون برای خودم برای نمونه آوردم، منتها هم کاتالوگش هست، هم پایین فکر کنم اگه کسی مشتاق باشه میتونین تهیه کنین. علاوه بر این یه بروشور هم هست، معرفی مؤسسه است، اگر یه موقع کاری چیزی از دست ما بر بیاد وظیفه هست، ما خوشحال میشیم و در خدمت همه عزیزان خواهیم بود. تسلط که من هیچ موقع جرئت نمی کنم بگم، ولی زبان عربی و انگلیسی بهتره که تدریس و سخنرانی اینا دارم. زبان اسپانیایی و فرانسوی هم بلدم، منتها به اون حد نیست و متاسفانه چون به اندازه عربی و انگلیسی ارتباطم ادامه پیدا نکرده و برای سالهای پیشه، یه بخشیشو متاسفانه فراموش کردم. این اتفاق میتونه برای همه بیفته که اتفاقا یکی درسای این جلسه این باشه که هم یاد بگیریم هم حفظ بکنیم و رشد بدیم. بخواد راکت بمونه عدس میره. این اشاره اجمالی به منتها زبونهای اروپایی یه جوریه که شما اگه یکشو یاد بگیرین کمک میکنه. مثلا من قبل از انگلیسی اسپانیایی یاد گرفتم، منتها اون چیزی که یاد گرفتم، البته تو مدارس و اینا داشتیم، نه اینکه اولین برخوردم، نه تو مدارس که انگلیسی داشتیم، بعد منتها تو بعد اینکه حوزه اومدم به ترتیب اول عربی یاد گرفتم، بعد اسپانیایی، بعد انگلیسی، بعد فرانسه، ترتیبش این بود. ولی اسپانیایی که قبل از انگلیسی خوندم متاسفانه بخش قابل مازش از دست رفته یا ضعیف شده، مراجعه کن آدم یه بخشش یادش میاد ولی ضعیف میشه. ولی اون دوتا عربی انگلیسی که ارتباط پیدا کردم یه مقدار الحمدلله ادامه پیدا کرد. خب بفهمم.
در مورد این مسئله که فرمودید در مورد این
عرض کردم
فتوای بحث سلاح هسته‌ای،
سلاح اتمی، بله
شنیده بودم که قیدن یه مقدار ریستر دارن میشن، چون که یه مقدار احکام اسلامی رو دارن روش تحقیق میکنن، دارن یه بحثی دارن در مورد این که شما یه حکمی دارید به عنوان تخییه که این حکم شما اجازه میده که در ظاهر یک مسئله رو بیان کنید ولی در باطن اون چیزی که به سلام کشور اسلامی و اسلام هست عمل کنید.
درست.
بذار دارن خیلی دارن سخت میگیرن روی مسئله که ما نمیپذیریم شما میگید حرام واقعا انجام نمیدید،
کاری
انجام شده.
نکته خوبی فرمودین. ببینین همین موضوع اتفاقا این ترم جدید تو همین مؤسسه گذاشته شده و به صورت مفصل، بحث یکی دوتا دلیل نیست، قواعد فقهی داریم، از آیات قرآن داریم، روایات داریم و دلیل عقلم داریم، یعنی همه جوره محکم کاری ادلهش. بعد از بحث فقهی عمیق اجتهادی این موضوع بحث شبهاته، بیش از 10 شبهه، شما که فهمیدین یه دونشه، بیش از 10 تا اشکال جدی علمی به این مطرحه که همین که مثلا اینطور نیست، این ادعا شما درست نیست، تک تک اونا با مبانی صحیح و متقن و محکم حوزوی و اجتهادی جواب داده شده. یکیش هم همینه، حالا الان دیگه متأسفانه وقت نیست من واردش بشم. این ترم بنا البته به انگلیسی برگزار بشه، یک جلسه 2 ساعته توی یکی از حوزه‌های علمی درخواست داشتن، من اونجا هم اونو به فارسی داشتم. البته خب یه ذهنیت اجمالی میده به موضوع، انقدر تفصیلی و استدلالی نیست دیگه، به هر حال زمینش هست اگه دوستان علاقه داشته باشن. اینجور بحث جدید هست، بحث جنگ و صلح هست، بحث موضوعات جدید هست، اینا رو اگه علاقه داشته باشن، هم حوزویه هم به روز میشه پیگیری کرد. الحمدلله اساتید خوبی هم تهران هستن، بخشش میشه هستن تهران برگزار شه، بخشش ما میتونیم کمک کنیم در خدمت.
این بحثی
فهمون
برگزار
میشه کیه بشه شکل؟ بله اتفاقا کسانی که اطلاعیه‌شو همین امروز دوستان تنظیم داشتن میکردن، شرایطش رو داشته باشن، پایه 7 حوزه، تسلط به زبان انگلیسی و التزام به نظم در شرکت در برنامه، میتونن بخش آموزش اینجا درخواستشون رو بدن. فکر کنم پایین اطلاعاتو زدن تو تابلو. خواهش
همین بوده دوستان، میخواست این پول ارتباطی یه موقع جدیتری با ما بدید،
ما
بیشتر مرتبط
میشیم. از جانب ما مانعی نیست، پولو شما باید بزنین، ما در خدمتتون هستیم، میتونین حالا
اطلاعاتتون همه کلاس‌هاتون ما اطلاع بده کنین، اطلاع رسانی کنین، بچه‌ها شرکت کنن، یا حتی یه وقتایی
خب به صورت عادی. بله بله راستش پیگیری ما چون نیروهامون هم محدودن، ما هم دانش پژوه محدود میگیریم هم نیروهامون، خیلی توان قول دادن این جهت رو نداریم، ولی شما وقتی که پیگیری کنین ما استقبال میکنیم، یعنی زمینه‌هایی که مورد نیاز. و حالا من راستش اول بنا بود 1 ساعت و نیم باشه، نیم ساعتشو بنا داشتم یه سری از کلیپ ها و عکسایی که در سطح بین الملل مثلا نشستایی بوده یا چیزای جالب بوده بذارم، که دیگه دیدم توی این 1 ساعت وقت نیست. الان با عزتون یه قول دیگه دادم، باید تا قبل از غروب جایی برسونم خودمو، بیشتر معذورم، باید ببخشین منو. ولی این یه شروعی میتونه باشه، ان شاء الله از دان مسئولا میتونن بررسی کنن، ما هم واقعیت هامون دیگه همینه که میبینین محدوده و به حال همین تمانگست در خدمت عزیزان هستیم. خیلی هم ممنون تشریف بردین، زحمت کشیدین، ما رو هم دعا کنین، ما هم شما رو دعا میکنیم ایشالله هممون با وظیفه‌مون آشنا بشیم و به بهترین نحو عمل کنیم. یه صلوات دیگه بفرستیم.